وقتی که روز بعد باران قطع شد.
خبر تازه، خبر تازه، خبر بد.
سلام ساقی جان، چی گم شده؟
سلام ساقی جان.
سلام سجاب جان. سلام خرگوشم.
نگفتی چی گم شده؟
خبر بد دارم، یک خبر بد بد بد.
چی خبر بد بد بد؟ نکنه جشن هفته آینده کنسل شده؟
چی میگی سنجاب جان؟ اتفاق خیلی بدی افتاده. دیشب که باران شدید بوده، سیل و طوفان باعث شده که پل روی رودخانه خراب شده. پل او برده سنجاب.
چه
قصد میبریم
او طرف رودخانه؟
من پدر کنارم شم او طرف رودخانه هستن، حالا چطور بشه؟
آرقار چی میگی؟ هیچ کس نمیتونه که بدون پل از این طرف رودخانه با او طرف رودخانه بره؟ آرقار من بروم این خبر بده به همگی برسانم.
میگم چی شده خرگوش؟ خودت ناراحت شدی؟
خب مگرم داشتیدی که ساقی چی گفت؟ پل خراب شده سنجاب.
تشویش نکن، این طرف رودخانه ما حیوانات قوی داریم، خرس، فیل، اعتبار میتارن که پل خراب شده را جور کنن، چون زورشان خیلی زیاده است.
البته حق با خودت هست. خیلی جشن هم بتونیم شرکت کنیم دیگه.
حالا فقط سه روز دیگه به جشن مانده، ها جور بشم.
اول آقا خرسه که همیشه میگفت از همه قوی تر است، رفت تا پل خراب شده را جور کنه، ولی تنهایی نتونست کاری انجام بده. بعد از آقا خرسه آقا فیله رفت، اما او هم نتونست کاری انجام بده. روز جشن فرا رسید، اما چون پل روی رودخانه خراب شده بود، حیوانات نتونستن دور هم جمع شوند و اونقدر با اونا خوشتیر نشد. اما مشکل فقط جشن نبود، با خراب شدن پل دیگه هیچ حیوانی از رودخانه تیر شدن نمیتونست، حتی اگر کار ضروری می داشت. مثلا دکتر بوزی که به او طرف رودخانه بود، بر تداوی مریضش نمیتونست به این طرف رودخانه بیایه. وضع خیلی بدی بود. همگی حیران و سرگردان مانده بودن که چی کنن. اونا رفتن پیش سنگ پشت دانا تا از او پرسان کنن که چی کاری کرده میتونن.
سنگ پشت دانا، حالا چطور کنن حیوانات جنگل؟
من خیلی وقت است که قوم و خیش خودم اون طرف رودخانه دادین و بسیاره برشت دلم تک شده.
و پدر کلان و مادر کلان با اون طرف رودخانه هستن، پشتشان دفت شده و سنگ پشت دانا.
گوش کنین، هیچ مشکلی نیست که راه حل نداشته باشه.
خب گفت شما درست جناب سنگ پشت، راه حلش چیست؟ خرس و فیل که زورشان زیاد است نتونستن پل جور کنن، حالا چطور میشه؟
معلوم است که نمیتونن. این کار فقط یک راه دارد رفیقا، او هم همدلی حیوانات جنگل با همدیگر. بله، حیوانات او طرف رود و این طرف رود باید همدل و همکار شوند.
خب چی کنه سک باشت دانا؟ چرا همه خوش دارد که دوباره پل روی رود خانه جور شوم؟ بس بکم
خرگوش جان، این مشکل همون قسمی که گفتم با همدلی و وحدت حل میشه. برین حیوانات جنگل که به این طرف رودخانه هستن جمع کنن تا ما برشان بگویم چی کنن. زاوی جان، خودت گپای مرا باید موی به موی به حیوانات اون طرف رودخانه برسانی. خب
خاطرتان کاملا جمع باشه.
از گوش کن که
قنده خاله با دستور سنگ پشت دانا اول یک ریسمان بلند تهیه کردن که از این طرف رودخانه با او طرف رودخانه برسن. بعدش حیوانات دو طرف رودخانه برجور کردن پل درختایی را که به بلندی او ریسمان بوده قطع کردن و آماده کردن. حیوانات دست به دست هم دادن و خیلی زود موفق شدن که پل خراب شده را جور کنن. اونا دوباره تانستن با هم دیگر رفت آمد داشته باشن. خب نازنینا، این هم از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
خب عزیزای خاله، اگه سون ساعتای خود سیل کنین میبینین که وقت برنامه شاپرک هم خلاص شده. تا فردا که دوباره مهمان خانهایتان باشیم شما رو با خدا جان میسپاریم. خدا یار و نگه دارید.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام دوباره بر شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استیدیوی خبر رادیو دری و بنده شجایی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی اختشاش‌های پراکنده را طراحی انفعالی و ناشیانه دشمن در مقابل پیشرفت‌ها و حرکت‌های ابتکاری و بزرگ ملت ایران خواندند و گفتند راه علاج دشمنی ها ایستادگی است. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه در حوادث اخیر نقش و دخالت دشمن برای همه و حتی برای صاحب نظران بی‌طرف خارجی روشن و آشکار است افزودند این قضایا یک موضوع خودجوش درونی نیست، البته ممکن است از برخی زمینه‌ها استفاده کرده باشند، اما اقدامات دشمن همچون تبلیغات، تلاش برای اثرگذاری فکری، ایجاد هیجان، تشویق و حتی آموزش راه‌های ساخت مواد آتش‌زا اکنون کاملا واضح و آشکار است. رهبر معظم انقلاب نکته مهم در این قضایا را انفعالی و واکنشی بودن حرکت دشمن برشمردن و خاطر نشان کردن. ملت ایران در فاصله زمانی کوتاه حرکت‌های بزرگی انجام داد که 180 درجه در نقطه مقابل سیاست‌های استکبار جهانی بود و آنها ناچار به عکس العمل شدند و در همین چارچوب با برنامه‌ریزی و صرف پول افرادی از جمله برخی سیاسیون در آمریکا، اروپا و برخی نقاط دیگر را به میدان آوردند. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند این حرکت‌های عظیم نشان داد ملت ایران علاوه بر اینکه با نشاط متدین و پایبند به ارزش‌ها و مسائل دینی است و کشور نیز حرکت رو به جلوی خود را با شتاب ادامه می‌دهد. رهبر معظم انقلاب حضور میلیونی جوانان در راهپیمایی 40 و حرکت‌های مؤمنانه را نمونه‌ای از تدین دین باوری و حرکت‌های بزرگ ملت ایران برشمردند و افزودند در واقع ابتکار به دست ملت ایران بود و دشمن مجبور به عکس العمل ناشیانه و ابدهانه و برنامه‌ریزی برای اغتشاش شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطر نشان کردند تا زمانی که ملت ایران پرچم اسلام را به دست گرفته و همراه نظام اسلامی است، این دشمنی ها به اشکال مختلف ادامه پیدا خواهد کرد و تنها راه علاج آن نیز ایستادگی است. رهبر معظم انقلاب تاکید کردند ما به وعده الهی مبنی بر پیروزی قطعی یقین داریم و حتما کمک الهی همراه ما خواهد بود. پسران و دختران فارغ شده از مؤسسات تحصیلات نیمه عالی در ولایت ننگرهار به نسبت نبود زمینه‌های کاری به آیندهشان نگران هستند. گزارشی از همکارم آصف شینواری آماده پخش است.
پسران و دختران فارغ شده از مؤسسات تحصیلات نیمه عالی به نسبت نبود زمینه‌های کاری به آیندهشان نگران هستند. آنها میگویند در شرایط بد اقتصادی تحصیلاتشان را به پایان رسانیده، اما زمینه‌های کاری و آموزش‌های عملی برایشان مساعد نمی‌باشد. این پسران و دختران فارغ شده نگرانیشان را در حاشیه مراسم فراغت 250 تن از فارغان مؤسسه تحصیلات نیمه عالی امام غزالی در شهر جلال آباد که 100 تن آنان دختران هستند در گفتگو با رسانه‌ها ابراز داشتند. حدیثه و خکولا دو تن از فارغان رشته قابلگی گفتند در کنار پسران دختران هم حق تحصیل را دارند، اما محدودیت های کلتوری، مشکلات اقتصادی خانواده ها و فیس های بلند مؤسسه تحصیلات عالی و نیمه عالی خصوصی آنان را از تحصیلات باز ماندند. آنها میگویند حکومت کنونی باید دروازه های مکاتب را برای دختران باز نماید. به گفته آنان اکنون که در بخش صحت تحصیلاتشان را با پایان رسانیدن، لازم است که در مراکز صحی به کار گماشته شوند.
ځکه حالات تاسو په لګوري نو د خاطر چې موږ هم ورته پاندېښنه کوي چې دغه برخه کې به موږ ته کار زمینه برابره شي، مساعد به شي یا به نه شي. نو که چېرې موږ ته په دغه بخش کې عملي کار کولو یا هم چې د وظیفې پیدا کولو بخش کې موږ سره مرسته وشي نو ډېره به ښه شي. بعض حکومت اسلامي امیر امیر خان کول زهای دخترها زیر کم نبگیرند، برشان زمینه را مساعد بسازند که تعلیم کنند، تحصیل کنند، بهانه ای را نکنند که زمینه نمیشه مساعد. در یک سال هر کار میشه، هر دختری هر روز را به گریه سپری میکنند. در وقتی که دوری گذشته ما هم دخترهای فارغ شدند دانست سر وظیفه نشدند. پس از حکومت اسلامی میخواهند که به دختر خانم ما زمینه کار مساعد بسازند و بورسیه های تحصیلی را به دختر خانم ما مساعد بسازند که تا تحصیل خود را دیگه ادامه بدهند.
نورالله و سیدولی دو تن از فارغان پسر برگماشتن افراد مسلکی در مراکز صحی تاکید نموده گفتند در حال حاضر بیشتر افراد غیر مسلکی به کار گماشته شدند که این سبب وارد شدن فشار روانی بالای جوانان مسلکی شده است.
هر مسل فارغ شد اگه امید و آرزو لري چې مثلا هغه یو ځای ته ورسې، دا چې سوال یو ځای ته ورشي وظیفې لپاره او هغه تاسو سره یو داسې سلوک درسره وکړي چې هغه ستا هغه ارمانونه او هیلې چې دي خاور سره خاور شي، دا به یو محصل ته ډېر زیات ضرورت ورته. یا څوک چې مثال ما څه کوم چې ما به ارمان د دې وطن د خدمت وکړم، نه چې ما داسې یو سلوک درسره کېږي.
حکومت دغه ځینې اوس فارغ شو، باید موږ محصلینو ته باید داسې زمینه برابر کړي چې همدغه د دولتي په سکتور کې هم
در این حال دکتر امیر محمد آفتاب رئیس سیاتامه ننگرهار میگوید آنان همیشه سعی نموده است زمینه کار را به جوانان تحصیل کرده و مسلکی فراهم نماید. دکتر آفتاب افزود در راستای کاریابی با جوانان به تلاش‌هایشان همچنان ادامه خواهد داد.
همیشه کوشش کرده چې دغه خوب فارغانگی کوشش دا وجود در بل وروګه کول او د وزګي خپل مو کومه برابر تر دې نه هم کوه ترجمه یو کوشش هم کوو. هر انسان تر خپل وسه پورې ده. مونږ امارت اسلامي افغانستان دې تجربه د کوم مواصلین فارغانگی دوی د وزګي لپاره هغه شرایط برابر کی او ګولر او فارغ بیا هم ضرورت لري چې دا مواصلین فارغانگی د عمر په دغه وخت او فارغ کې وظیفان وګورو.
پسران و دختران فارغ شده از مؤسسات تحصیلات نیمه عالی در حالی از بلد بودن فیس در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی خصوصی و مشکلات اقتصادی خانواده ها شکایت می نماید که مسئولان مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی خصوصی می گوید روی یک طرح کار می نماید که بر مبنای آن زمینه تحصیلات رایگان به دانشجویان بی‌بضاعت فراهم خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تأسیسات تخریب شده پلیس در ولایات لغمان و ننگرهار بازسازی می‌گردد. همکارم آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
تاسیسات تخریب شده پلیس در ولایت لغمان و ننگرهار بازسازی میگردد. مسئولان میگویند وزارت امور داخله 118 ساختمان مربوط به پلیس را در سرتاسر کشور بازسازی مینماید که هزینه بازسازی این ساختمان ها از بودجه وزارت امور داخله پرداخت میگردد. دفتر سخنگوی والی لغمان با انتشار اعلامیه که به رسانه ها فرستاده گفته است که هیئت با صلاحیت وزارت امور داخله حکومت موقت طالبان در هنگام سفرش به ولایت لغمان کار بازسازی چندین ساختمان مربوط به نیروهای پلیس را در این ولایت آغاز نمود. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی لغمان آمده است که ساختمان‌های فرماندهی پلیس ولسوالی‌های دولتشاه، علینگار، علیشنگ، قرغایی و همچنان ساختمان ولسوالی علینگار شامل می‌باشد. به قول اعلامیه بازسازی این 5 ساختمان در ولایت لغمان مبلغ 15 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد و کار بازسازی در ظرف 3 ماه به پایان می‌رسد. از سوی دیگر دفتر سخنگوی والی ننگرهار در اعلامیه گفته است که هیئت یاد شده در سفرش به این ولایت نیز از بازسازی 2 ساختمان مربوط به نیروهای پلیس خبر داده است. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است این ساختمان ها تاسیسات پلیس مرزی در تورخم و همچنان فرماندهی پلیس ولسوالی دورافتاده حصارک غلجهی می باشد. بیشتر این ساختمان ها که مورد بازسازی قرار می گیرد در نتیجه تغییرات اقلیمی و درگیری ها خساره برداشته است. شایان ذکر است که در ولایت ننگرهار و لغمان بیشتر تاسیسات عمل منفعه در نتیجه درگیری های 4 دهه گذشته یا به کلی تخریب شده و یا خسارات قابل توجهی برداشته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
روی همین موج در ساعت 11 با بخش بعدی خبرها به وقت کابل در خدمت شما خواهم بود. همچنان با رادیو دری همراه باشید.
از همراهی شما سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
بچه، اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران،
چون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی.
اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
با نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود تقدیمتان میکنیم. با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم. با معرفی فرهیخته دیگری از جمع فرزانگان مهاجر افغانستانی در ایران. غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت، پیاده آمده بودم، پیاده خواهم رفت.
غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت، پیاده آمده بودم، پیاده خواهم رفت. تلسم غربتم امشب شکسته خواهد شد و سفره‌ای که تهی بود بسته خواهد شد و در حوالی شبهای عید همسایه صدای گریه نخواهی شنید. همسایه همان غریبه که قلک نداشت خواهد رفت و کودکی که عروسک نداشت خواهد رفت.
پیاده آمده بودم، پیاده آمده بودم، پیاده خواهم رفت.
دوستان گرامی، در این برنامه میخواهیم با شاعر این شعر بپردازیم، محمد کاظم کاظمی، که اکنون قریب به 4 دهه است که در محیط مهاجرت به سر می‌برد. کاظمی متولد 1346 در هرات است. دوران کودکی تا جوانی را در هرات و سپس کابل سپری کرده و از سال 1363 در شهر مشهد زندگی می کند. او تحصیلات را بخشی در افغانستان و بخشی در ایران پیش برد و یکی از اولین دانشجویان مهاجر بود که از طریق کنکور سراسری در سال 1365 وارد دانشگاه شد و رشته مهندسی عمران را تا مقطع لیسانس ادامه داد. بشنویم از محمد کاظم کاظمی.
مران سر نسامان آفریدن، پریشانم پریشان آفریدن. پریشان خاطران رفتند در خاک، مرا از خاک ایشان آفریدند. من متولد خاک اولیا هستم، لقبی که به شهر هرات داده شده به سبب دفن بسیاری از اولیا و بسیاری از بزرگان شعر و ادب و فرهنگ این منطقه در این ولایت. در خانواده اهل ادب و فرهنگ به دنیا آمدم. در سال 1346 پدرم مرحوم محمد علی کاظمی از افراد صاحب نفوذ اجتماعی در هرات بود و فردی اهل شعر و ادبیات، و پدر بزرگم حاج محمد کاظم که اسم ما هم به اساس اسم ایشان انتخاب شد، شاعر بود و مجموعه کتابی از ایشان باقی هست و به چاپ هم رسیده. از کودکی ما با این متاع ادبی در زندگی سر و کار داشتم و همین سبب شد که در همون سالهای اول با شعر انس بگیرم. شعر رو بنده از حدود 12-13 سالگی، یعنی شاید 7-8 سال قبل از آمدن به ایران، به صورت بسیار ابتدایی شروع کرده بودم. چند تا نمونه شعر نسبتاً مبتدیانه هم در سالهای 61 تا 63 در افغانستان نوشته بودم که دفتر شعری حتی بود و اون دفتر هم الان موجوده، که این شعرها رو هم غالباً پدرم اصلاح میکرد برام. تنها کسی که اون شعرها رو دید پدرم بود، چون شعرها غالباً در مخالفت با رژیم کمونیستی بود و در افغانستان نمیشد اونا رو توزیع کرد یا در جای خواند یا در جای چاپ کرد، کاملا مخفی بود شعرها. دقیقاً در آستانه دیپلم آمدیم به ایران، چون وقتی دیپلم رو میگرفتیم باید میرفتیم به خدمت سربازی و خدمت رژیم کمونیستی دیگه. ما قبل از اینکه دیپلم رو بگیریم و ما رو به سربازخانه بفرستن آمدیم به ایران.
در یک طوفان بزرگ برنده های عاشقی دردشان سرودی شد، سرود بازگشت.
او تحصیلات را بخشی در افغانستان و بخشی در ایران پیش برد و یکی از اولین دانشجویان مهاجر بود که از طریق کنکور سراسری در سال 1365 وارد دانشگاه شد و رشته مهندسی عمران را تا مقطع لیسانس ادامه داد. او در کنار علاقه بر رشته مهندسی و شعر نیز علاقه داشت و این علاقه با ارتباط یافتن او با جلسات و محافل ادبی در مشهد بیشتر شد. او در همان سالهای اول دانشگاه به جلسات شعر حوزه هنری مشهد و جلسات شعر مهاجرین در این شهر پیوست و به مرور زمان رابطهش با شعر بیشتر شد و با درسهای مهندسی کمتر، به طوری که با مجرد پایان یافتن تحصیل به طور کامل به فعالیتهای ادبی پرداخت. مثنوی بازگشت را او در همان سال سرود و نامش با عنوان شاعر بر سر زبانها افتاد. او از آن زمان تا به حال کار شعر را دنبال کرده و چند مجموعه شعر از او منتشر شده است، همچون پیاده آمده بودم و شمشیر و جغرافیا.
آدی وزید و دشت سترون درست شد، تاقی شکست و سنگ فلاخن درست شد. شمشیر روی نقشه جغرافیا دوید، انسان برای ما و تو میهن درست شد. یعنی که از مصالح دیوار دیگران یک خاکریز بین تو و من درست شد. بین تمام مردم دنیا گل و چمن، بین من و تو آتش و آهن درست شد. آفرین.
کاظمی در همان سالهای اولیه سرایش شعر با آموزش شعر هم کشیده شد. در آن زمان اردوها و برنامه‌های آموزشی شعر برای دانش آموزان برگزار می‌شد و از او نیز برای تدریس شعر در این اردوها دعوت کردند. این فعالیت‌های آموزشی به شکل نوشتن جزوات آموزش شعر هم ادامه پیدا کرد و حاصل آن کتاب روزنه بود که مجموعه است درباره آموزش شعر و تا به حال به دفعات متعدد منتشر شده است. کاظمی هم برای جامعه ادبی مهاجر افغانستان فعالیت کرده است و هم برای جامعه ادبی ایران. از جمله این فعالیت ها نوشتن نقد ها و مطالب آموزشی در مجلات و روزنامه ها بوده و بعضی از این مطالب بعداً در کتاب های نیز تدوین شده است. با این صورت از این شاعر چند کتاب نقد شعر هم منتشر شده است، همچون رصد صبح، ده شاعر انقلاب و هشت رود. او کتاب دیگری هم دارد که گزیده ای از کارنامه شعر فارسی از آغاز تا امروز است و با همین نام شعر پارسی منتشر شده است. حوزه دیگر از فعالیت های نوشتنی کاظمی در زمینه شعر میرزا عبدالقادر بیدل، شاعر بزرگ زبان فارسی بوده است. او از جوانی به بیدل علاقه داشته و یادداشت‌ها و گزینش‌هایی از شعر بیدل انجام داده است. حاصل این ارتباط با بیدل انتشار 4 کتاب درباره این شاعر است، یعنی گزیده غزلیات بیدل، گزیده رباعیات بیدل، گزیده دیوان بیدل و کلید در باز.
کسی منیه بر کسی منیه بر فهمیده باشه فهمیده باشه کسی منیه بر فهمیده باشه که چون موج برخیش که چون ماش برخش پیچی دوشه
و یک بخش دیگر از کارهای ادبی این شاعر نقش داشتن او در جلسات و انجمنهای شعری و همینطور داوری شعر در جشنواره‌های متعدد بوده است. او مدتی گردانندگی جلسات شعر مهاجرین افغانستان و نیز مدتی همکاری با حوزه هنری در جلسات شعر و نقد کتاب شعر را در کارنامه‌اش داشته است. همینطور در جشنواره‌های بسیاری با عنوان داور شعر فعالیت کرده است. از جمله جشنواره‌های قند پارسی، جشنواره شعر رضوی، جشنواره شعر نبوی و چند دوره جشنواره شعر فجر. البته حضور پررنگ و قابل توجه کاظمی در جشنواره شعر فجر در 11 جشنواره بود که او در آنجا دبیری علمی جشنواره را به عهده داشت. او در واقع تنها فرد غیر ایرانی است که تاکنون دبیر جشنواره بین المللی شعر فجر بوده است.
مصطفی محدثی خراسانی.
آقای کاظمی شاعر خوش‌ذوق، پرکار و از طرفی پژوهش‌های خیلی سنگین و طاقت فرسایی رو تو امان انجام داده.
سید ابو طالب مظفری.
ایشان اولین بار توسط شعر به جامعه ایران و ایرانی آشنا شد و اتفاقا از همون زمان هم حلقه وصلی بود یا حلقه وصلی شد میان شاعران مهاجر و شاعران انقلاب اسلامی.
منتقد خیلی ژرف‌نگر و موشکافی است و در حوزه تدریس شعر هم زبانزد ایشون و خصوصا اون کتاب آموزشی که حاصل تألیفات ایشون هست. از این منظر آقای کاظمی واقعا چهره منحصر به فرد است.
شعری که از جناب کاظمی خیلی میپسندم و دوست دارم تعداد چند تا غزل هست و مثنوی روایت، یعنی من خودم برخلاف آنچه شایع شده در مثنوی بازگشت، هرچند مثنوی بازگشت با چون موضوع عاطفی داشت و با جریان زندگی مهاجرین ارتباط داشت و روی یک نقطه نسبتاً داغ یا نقطه حساس انگشت گذاشته بود بیشتر اشتهار داره.
هر شعر آقای کاظمی یک در واقع موضع‌گیری اعتقادی فرهنگی هست و اینها مثل شعرهای ناصر خسرو همشون بیانیه‌های اعتقادی آقای کاظمی هستند که در شعر جاری شده.
ولی من خودم غزل‌های مثل کمانگیر، مثل غزل شعر شمشیر جغرافیا، مثل تعداد زیاد غزل ابوذر، غزل درخت به نام دارکوب، اینها کارهایی که من بیشتر به خاطر میارم و اینها را از لحاظ صلابت بیانی و اون و کارا تکنیکی، مسائل تکنیکی بهتر ارزیابی می‌کنم.
من آقای کاظمی رو سلیم و نفس ترین آدمیه که توی عمر نه تنها در حوزه بین شاعران ها، تمام انسان هایی که من باشون برخورد داشتم، آدمی به سلامت نفس آقای کاظمی ندیدم. به متعهد بودن آقای کاظمی نسبت به مسائل اخلاقی، قول و قرارهایی که میذاره و پایبندی به اونها، پایبندی به ارزش ها، به رفاقت ها، مبانی، واقعا چهره بی‌بدیل و بی‌نظیریست. و یک تنه به نظر من آقای کاظمی به اندازه، حالا اگه نگم یک وزارتخانه، یه مؤسسه خیلی بزرگ که بخواد کار فرهنگی در حوزه شعر بکنه، آقای کاظمی در طول این چند ده سال برای شعر کشور ما، نه تنها ما که شعر افغانستان، به تنهایی کار کرده. واقعا
ما هر دو تن دو نیمه سیبی مینه هم مینه هم
ویراستاری یکی دیگر از فعالیت‌های محمد کاظم کاظمی است. او در این زمینه در عرصه چاپ و نشر افغانستان از پیشگامان به حساب می آید. بسیاری از کتاب‌های مهم در زمینه تاریخ و ادبیات افغانستان با ویراستاری او منتشر شده است. همچون افغانستان در 5 قرن اخیر، افغانستان در مسیر تاریخ، افغانستان در قرن 20، نقد بیدل و سرگذشت یتیم جاوید. او همینطور در زمینه ویراستاری با ناشران ایرانی هم کار کرده و ویراستار ناشرانی همچون سپید باوران و نشر جام جم بوده است. از جمله کارهای او در این زمینه ویراستاری کتابهای مرحوم دکتر علی شریعتی برای انتشارات سپید باوران بوده است. و بالاخره یک حوزه دیگر از فعالیت‌های محمد کاظم کاظمی کارهای مطبوعاتی و فعالیت در فضای مجازی است. او از پیشگامان وبلاگ نویسی در افغانستان بوده و بعد از آن در محیط‌های مجازی دیگر آثار بسیاری از نوشته‌های او منتشر شده است. در سال‌های اخیر هم او با برنامه‌های زنده اینستاگرامی همچون کشور خورشید و شبی با بیدل ارتباط مستقیم با جامعه ادبی افغانستان و ایران داشته است. برنامه کشور خورشید یک دوره افغانستان شناسی است که در سالهای 1400 و 1401 برگزار شده و حدود 45 جلسه بحث در خود دارد. کشور خورشید، سلسله برنامه های آشنایی با افغانستان، محمد کاظم کاظمی، زینب بیات. کاظمی همچنین با نشریات بسیاری از افغانستان و ایران همکاری قلمی داشته و گاه عضو هیئت تحریر آنها بوده است. مجلاتی همچون در دری، خط سوم و مجله شعر بیشتر مطالب او را در خود دارند. او هم اکنون در شهر مشهد زندگی می کند و مشغول فعالیت‌های ادبی و ویراستاری است.
یک حوزه دیگر از علاقمندی ها و دلمشغولی های پژوهشی ما موضوع زبان فارسی بوده، چون به هر حال می دانیم که افغانستان از کانون های اصلی زبان فارسی است، زبان فارسی دری، و ما میراثدار این زبان هستیم و زبان فارسی کشور ما هم طبیعتاً در معرض شدید زبانهای بیگانه بوده، مخصوصاً زبانهای انگلیسی و امثال اینها، و طبیعتاً نیازی برای پاسداشت این زبان و حفظ اصالت او احساس میشه و این نیازی است که هر فارسی زبانی به ویژه اگر اهل ادبیات باشه و علاقه به او پیشینه گرانبار ادبی ما داشته باشه، به عنوان یک وظیفه و به عنوان یک مسئولیت در خودش احساس خواهد کرد که سعی بکنه که این زبان را پاس بداره و حفظ بکنه. بر نقشه های کهنه خطی تازه می کشیم، بر نقشه های کهنه خطی تازه می کشیم، از کوچه های قونیه تا دشت خاوران، تیر و کمان به دست من و توست هم وطن، لفظ دری بیاور و بگذار در کمان.
آفرین آفرین آفرین.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، به دقایق پایانی برنامه فرزانگان مهاجر رسیدیم. با آرزوی موفقیت و دستاوردهای بیشتر برای محمد کاظم کاظمی در حوزه فرهنگ و ادب، برنامه این هفته فرزانگان مهاجر را در همین جا به پایان میبریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
خدا زیاد کنه اجر دین و دنیا تا و مستجاب شود باقی دعا.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان، برنامه زربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم در برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید از شما جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان خوش. خوبان شنونده، امروز میخواییم پس از مدتها به یک مشکل مربوط به دندانها بپردازیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه، خانم دکتر نازنین زرگر، جراح و پزشک دندان، دکتر دندان یا دندان پزشک و متخصص امراض ریشه دندان هستیم، تا در میان مشکلات و مریضی های قسمت های مختلف دندانی، مخصوصا در گفتگو راجع به مشکلات خاص و جدی دندان که زیادتر آزاردهنده و مشکل آفرین بوده و مراقبت و معالجش هم سخت است، صحبت بکنیم در ارتباط با مشکلات ریشه دندان. می دانیم که درمان ریشه دندان از شایع ترین درمان های دندان است. دردهای دندانی که اغلب و اکثرا ناگهانی شروع میشه، زیادتر مربوط به عصب دندان است که در مو ریشه دندان قرار داره. با توجه به اهمیت سلامت دندان ها در زندگی ما و ضرورت مراقبت و وقایه از دندان ها برای انسان، امروز میخواییم اینمی راه های مراقبت و حفاظت از دندان ها، مخصوصا باز موضوع درمان و معالجی ریشه دندان های آسیب دیده و خراب شده را با دکتر صاحب خانم نازنین زرگر، متخصص امراض ریشه دندان مورد بحث و گفتگو قرار بدیم، چون می دانیم که وقتی ریشه دندان و اعصاب دندانی مشکل دار شده و درد و ناراحتیش به وجود بیاید، هر چه زودتر باید برای ترمیم و اصلاحش اقدام کرد و نباید بگذاریم دیر شود و صرفا با خوردن مسکن و اینمی دواهای تسکین دهنده درد و ای چیزها را ساکت بکنیم و وقت بگذره و آسیب و تخریب دندان زیادتر و عمیقتر و ریشه ای تر شود. به هر حال امید است با توجه به نقش سلامتی دندان های ما در سلامتی جسم ما، در زیباتر شدن زندگی ما و بسیاری از فایده ها و ارزش های دیگی که دندان سالم برای انسان داره، شما هم این بحث را با ما همراهی بکنین و مورد استفاده تان قرار بگیره. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 717 1 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از اینکه محبت کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه خانم دکتر خواهش میکنم راجع به همین اصطلاح معمول و رایج درمان ریشه دندان، معالجه ریشه دندان میان مردم به نام عصب کشی یا عصب کشی که بعضیا میگوین، از نظر علمی کدامی که از اینها درست است؟ این اقدامی که شما دندان پزشکا و دکترای دندان روی عصب و ریشه دندان انجام میتین، ای عصب کشی هست، یعنی کشیدن عصب دندان است، یا عصب کشی هست، کشتن و از بین بردن عصب دندان، کدامش درست است؟
با سلام خدمت شما و آرزوی سلامتی برای همه هموطنان. اول بس این اشتباه عمومی رو فکر میکنم که در اذهان اصلاح بکنیم که نه عصب کشی درسته نه عصب کشی، در واقع درمان ریشه دندان هست. در زمانهای قدیم شاید میشد بهش گفت عصب کشی، چون یه ماده میذاشتن که در واقع اون بافت زنده رو بکشن یا فیکسش بکنن، ولی الان یه مراحلی داره درمان که شامل آماده سازی داخل کانال ریشه، خارج کردن اون بافت داخلی پالپ که مرحله به مرحله میشه گفت که استپ بای استپ باید انجام بشه و دیگه نمیشه گفت بهش عصب کشی یا عصب کشی.
بله،
اینجا در واقع در داخل دندان ما یه بافت همبند زنده داریم، مثل همه نسوج بدن که بافت همبند، یعنی هم سلول داره، هم عصب داره، هم ورید داره، هم شریان داره، پس نمیتونیم بهش بگیم عصب کشی، بعد بهش بگیم درمان ریشه دندان.
بسیار تشکر. پس حالا خانم دکتر، ریشه دندان در کجای دندان قرار داره؟ اینمی بافت و نسج و ساختمانی که به نام ریشه دندان خوانده میشه، عصب دندان در کجای او قرار داره؟ آیا داخلش است؟ چه قسمی است؟ و روند و سیر آسیب دیدن و خراب شدن دندان و ریشه دندان چگونه به همین قسمت‌های ریشه دندان میرسه؟
این بافت همبند زنده هم در ناحیه تاجی دندان هست قسمتیش و یه قسمتش هم در داخل ریشه هست.
بله.
که وقتی ناچار میشیم که اون رو خارج بکنیم و مراحل بعدی درمان رو انجام بدیم، وقتی هست که دیگه امیدی به التیام اون بافت همبند زنده نداریم. وقتی که پوسیدگی اتفاق میفته و بعد درمان انجام نمیشه، از ناحیه مینا پوسیدگی گسترش پیدا میکنه، میاد تو ناحیه آجی.
بله.
و این میکروارگانیسمایی که اونجا هستن قادر هستن با توکسین هایی که تولید میکنن بافت پالپی رو بیمار بکنن و یه حالت التهابی درش ایجاد میشه. تا یه جایی میتونه بدن این رو ترمیم بکنه و حتی اگر که روند آهسته باشه، اونجا خداوند یک سیستمی قرار داده که سلول های اونجا هستن که قادر هستن آجسازی بکنن و اون ناحیه پوسیده رو جدا بکنن و اجازه ندن میکروارگانیسما وارد پالپ بشن.
بله.
درمان اتفاق نیفته و این روند ادامه پیدا بکنه، اون التهاب افزایش پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و به جایی میرسه که دیگه قابل برگشت نیست و حتی ممکنه منجر به مرگ اون بافت همبند یا نکروز بشه که بعد از اون مجبور هستیم دیگه وارد مرحله بعدی بشیم.
بله. بعد خانم دکتر، پس از شروع مشکل و آسیب دندان از همون مینای دندان که اشاره شد، در ابتدا چه علائمی فرد میتونه داشته باشه؟ یعنی علامتها چی میتونه باشه؟ اولیه و بعدش چی کار میشه؟ آیا باید منتظر علامت مثل شروع درد دندان باشیم یا نشانه های دیگی هم هست که میتونیم زودتر پی ببریم به شروع مریضی و آسیب دندان؟
در واقع خیلی وقت ما در داخل پالپ دندونمون التهاب داریم و خیلی وقتا هم هیچ علامتی نداره، خیلی به افراد بستگی داره، ولی اولین و شایع ترین علامتی که بیمار احساس میکنه درد هست. منتها تو مراحل اولیه یه خورده حساسیت به سرما احساس میکنن، معمولا وقتی شیرینیجات میخورن احساس درد و تیر کشیدن میکنن، ولی این درد یه حالت گذرا داره، یعنی تیر میکشه، عامل محرک رو که بر میداریم بر میگرده.
بله.
ولی وقتی التهاب پیشرفت میکنه و به حالت برگشت ناپذیر میرسه، دیگه طوری میشه که وقتی که یه ذره آب سرد مریض میخوره یا آب گرم میخوره، درد شروع میشه و حتی محرک رو که بر میداریم این درد ادامه داره و قطع نمیشه. و حتی در مراحل پیشرفته تر شب مریض میخوابه و تو خواب از درد بیدار میشه، یعنی تو حالت دراز کشیدن این درد شدت پیدا میکنه بدون اینکه هیچ عامل تحریکی داشته باشه.
بله.
و حتی ممکنه بعضی وقتا مریضا برای اینکه دردشون التیام پیدا بکنه با یه شیشه آب سرد به مطب‌ها مراجعه میکنن. اون مراحل پیشرفته التهاب وقتی هستش که مریض وقتی یه پک یخ رو صورتش یا دندونش میذاره دردش آروم میگیره.
درست. خب ممکن است خانم دکتر که یک نفر هیچ نشانه و چیزی از نظر پوسیدگی و خراب شدن ظاهر دندان نداشته باشه، اما درد شروع شوه و ریشه و پالپ دندان دچار مشکل و آسیب شده باشه، یعنی از درون و داخل دندان اینمی مشکل شروع شوه، درست؟
بعضی از بیماری های سیستمیک هستن مثل انواع خاصی از آنمی ها که میتونه این حالت رو ایجاد کنه، یعنی بدون پوسیدگی باعث مرگ پالپ بشه. یا بعضی وقتا دندون هایی هستن که تحت ضربه و تروما قرار میگیره، ظاهرا دندون هیچ اتفاقی براش نیفتاده، حتی یه ترک هم ما نمیبینیم، ولی عصب دندون میمیره به خاطر شدت اون ضربه‌ای که اتفاق میفته.
بله.
یا افرادی هستن که پارافانکشن دارن، مثلا با دندون قروچه میکنن، یا وضعیت جفت شدن دندانهاشون یه طوری هست که حالت ضربه زننده داره، این در دراز مدت میتونه منجر به مرگ پالپ دندان بشه.
بله.
یا افرادی هستن که یه سری آنومالی ها یا ناهنجاری هایی دارن که مینا و آجشون سالم نیست، دیفکت داره، اونا هم ممکنه به پوسیدگی ببینیم درشون، پالپ دندانشون دچار صدمه یا التهاب بشه و ناچار بشیم که ریشه انجام.
بسیار خوب. خانم دکتر، با توجه به ضرورت حفاظت و نگهداری سلامت دندانها، اینا لی چی برای اطفال و کودکان و چی برای بزرگسالا و کلانسالها؟ کلن و مختصر چی توصیه هایی دارین برای وقایه و حفاظت و سلامت دندانها؟
همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. به خاطر همین ما توصیه میکنیم با رعایت بهداشت، هم نخ دندون و هم مسواک زدن و حتی امکان به خصوص بچه ها شیرینیجات کمتر مصرف کنن، یا اگه مصرف میکنن اقلا بعدش حتما شستشو بدن که به حالت اورژانس مجبور نباشن مراجعه کنن مطب‌های دندان پزشکی.
بله.
تو الان تو این شرایط کرونا توی مطب‌های دندان پزشکی البته پروتکل ها رعایت میشه، یعنی فکر میکنم که دندان پزشکی جز اون رشته هایی هست که حتی قبل از کرونا هم پروتکل هایی داشته.
بله.
پس بهتره لااقل کلن که باید پیشگیری رو در نظر داشته باشن، ولی تو این شرایط یه خورده محکمتر و جدیتر به این قضیه فکر کنن و به خصوص در مورد بچه ها.
بسیار عالی، تشکر از توضیحات خوب شما. خانم دکتر، این مسواک زدن و برس کردن دندان ها در شبانه روز معمولا چند نوبت باید باشه؟ همینطور استفاده از نخ دندان که شما اشاره کردین برای سلامت و پاک کردن درزهای لای دندان ها بسیار بسیار مهم و ضروری است که لای دندان ها باید پاک شد با نخ مخصوص دندان. این مینا چند دفعه در شبانه روز باید صورت بگیره؟
قاعدش اینه که بعد از هر وعده غذایی انجام بشه، ولی حداقل دوبار رو دیگه انجام بدن، یعنی شب حتما قبل از خواب و یک بارم صبح بعد از صبحانه این کار رو انجام بدن.
بله.
نخ دندان باید انجام بشه مگر در افرادی که انقدر فاصله دندون ها زیاد هست که با مسواک تمیز میشه. معمولا تماس های دندانی چون خیلی محکم هست و فاصله جدی بینشون وجود نداره، با مسواک نمیشه بینشون پلاک های دندانی رو از بین دندان ها پاک کرد، بنابراین نخ دندان هم حتما توصیه میشه که استفاده بشه.
بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
عصب‌کشی دندان یا درمان ریشه دندان از شایع‌ترین درمان‌های دندان پزشکی می‌باشد. دندان درد ممکن است خیلی بی‌موقع برای هر کسی پیش آید که شخص معمولاً جهت تسکین درد دندان سراغ خرید مسکن درد دندان و یا استفاده از اسپری‌های دندان پزشکی و یا دهانشویه‌های ضد عفونی کننده و یا انواع مسکن‌ها می‌روند. درد شدید دندان معمولاً به علت دندان پوسیده است که به عصب رسیده است. عصب کشی هنگامی انجام می شود که قسمت داخلی یک دندان که به آن پالپ نیز گفته می شود آسیب ببیند و یا دچار التهاب و عفونت شود. حتی اگر پالپ یا مغز دندان از بین رفته باشد و یا در اصطلاح مرده باشد، بخش بالایی دندان یا همان تاج می تواند کماکان دست نخورده باقی بماند. از بین بردن پالپ دندان آسیب دیده یا آلوده بهترین روش برای حفظ ساختار دندان هاست. بروز ترک در دندان، پوسیدگی عمیق به دلیل عدم رسیدگی و درمان به موقع دندان، انجام چندین پروسه درمانی دندان پزشکی روی یک دندان و وارد شدن آسیب به دندان از مهمترین علل صدمه دیدن پالپ یا قسمت داخلی دندان محسوب می شود. پروسه ی عصب کشی برای نجات دندان شما انجام می شود. با این حال، گاهی اوقات آسیب وارد شده به مغز دندان بیش از حد عمیق است یا مینای دندان شما برای تحمل عصب کشی بسیار ضعیف است. این عوامل می تواند منجر به از بین رفتن دندان شود. در نتیجه، در اغلب اوقات دندان عصب کشی شده معمولاً کشیده می شود. پس از اینکه درمان عصب کشی دندان انجام شد و همچنین عملیات ترمیم و پر کردن دندان نیز صورت گرفت، برای افزایش طول عمر دندان رعایت بهداشت دندان بسیار میتواند تأثیر گذار باشد. اما ذکر این نکته ضروری است که اگر هر دندانی به درمان ریشه یا عصب کشی نیاز دارد، سریعا باید عصب کشی برای دندان مورد نظر انجام شود، چون برای طول عمر بیشتر دندان نتایج بهتری در بر خواهد داشت. نکته دیگری که خیلی برای طول عمر دندان عصب کشی شده مهم است، کیفیت جراحی و تخصص لازم دندان پزشک است که امر بسیار مهمی است، چون احتمال دارد به مرور زمان باکتری و میکروب به داخل دندان نفوذ کرده و دندان پزشک باید این موارد را مد نظر قرار داده باشد. در آخر هم نقش مواد ترمیمی بسیار کلیدی است که اگر از مواد با کیفیت و دائمی برای ترمیم و پر کردن دندان استفاده شده باشد، طول عمر دندان بیشتر خواهد بود. طول عمر یک دندان عصب کشی شده می تواند 10 سال یا بیشتر باشد که رعایت مواردی که ذکر شد در این امر بسیار تاثیرگذار است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر نازنین زرگر، متخصص امراض ریشه دندان، اشاره کردند که به هر حال راجع به اصطلاحات عصب کشی و عصب کشی هیچ کدامش درست نیست. اصطلاح درست ترمیم ریشه دندان است که باید گفته شود که ریشه دندان ترمیم شده یا خراب شده یا مریض شده. و همینطور به هر حال اشاره داشتن که بسیاری از وقتا ما در ریشه دندان یا پالپ دندان التهاب داریم، اما علامتی در ظاهر دندان دیده نمیشه. و توضیح داده شد که قبل از درد ممکن است ما حساسیت به سرما، یعنی یک چیز یخ و سرد با دندان ما اگه تماس پیدا بکنه، آب سرد باشه، غذای سرد باشه، یک یخ باشه، ای باعث حساسیت دندان و واکنش درد دندان میشه. یا احساس درد و تیر کشیدن ما موقع خوردن شیرینیجات ممکنه حس بکنیم. اینا نکاتی است که قبل شروع درد اصلی دندان، حساسیت و مشکل دار شدن دندان برای ما میفهمانه و ما باید در اون موقع پیش دکتر دندان مراجعه بکنیم تا بررسی شود و اقدامات لازم اگر ضرورت بود انجام شود. گفتن که در مراحل پیشرفته قسمی است که اگر ما اون عامل محرک مثل چیز یخ یا گرم از روی دندان خود داریم، بازم درد ادامه داره. اما در مراحل اولیه وقتی ما عامل محرک از دندان خود دور میکنیم، درد رفع میشه. همینطور اشاره شد که بعضی از مریضی های داخلی هم میتونه آسیب به دندان میزنه، از جمله کمخونی ها که بسیار مهم است و همینطور ضربه ها به دندان ها و بعضی از مشکلات دیگه که بسیار مهم است که باید ما به اونا توجه بکنیم. مسواک و برس کردن دندان ها، نخ دندان هم گفتن که حداقل در شبانه روز دو بار باید کار صورت بگیره. به هر حال این نکات و موارد بسیار مهمی بود که بر ما راجع به بعضی از مسائل دندانی در ما ابتدا متوجه شویم و اقدامات لازمه انجام بدیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، زنم تشکر مجدد از شما. یکی از بحث‌های جدید در مورد روش‌های نو و پیشرفتی درمان و معالجه ریشه دندان است که گفته میشه فعلا روش‌های به وجود آمده، کارهایی میشه که دیگه نیاز به جلسات متعدد و چند نوبت رفتن پیش دکتر دندان نداره. کارهای نسبتاً سخت و تهاجمی که برای مریض آزاردهنده بود و برحال اذیتش میکرد فعلا وجود نداره. در مورد اینمی روش‌های جدید معالجه ریشه دندان هم اگر معلومات بتین برای شنوندگان عزیز ما خوشحال میشیم.
بله، درمانی هست به نام درمان پالپ زنده با وایتال پالپ تراپی، به خصوص در مورد بچه ها یا جوانترها که پالپ های جوانتر و بزرگتری دارن. اگر که در مراحل اولیه التهاب باشه یا مراحل اولیه‌ای باشه که پوسیدگی منجر به یک نقطه کوچک خروج یا در واقع اکسپوژر ناحیه پالپی به دهان بشه، میشه از این درمان استفاده. یعنی اگر بیمار علائم جدی یا درد خود به خود نداشته باشه، همون ناحیه رو تمیز میکنیم. یک مواد خاصی که اتفاقاً مخترعش ایرانی هست، جز افتخارات ما هستن آقای دکتر ترابی نژاد و همینطور آقای دکتر عسگری، آقای دکتر لطفی. من لازم دونستم که اسمشون رو بگم چون واقعا جز افتخارات شخصیت‌های جهانی هستن. از این ماده استفاده میشه، مثل یک سمانی روی اون ناحیه زخم پالپی قرار گرفته میشه و اونجا در واقع باعث القاء ایجاد آج و ترمیم میشه و دیگه بعد از اون مجبور نیستیم کل پالپ رو خارج کنیم و به این صورت دندون زنده میمونه و ما ارجحیت داره برامون که وایتال بودن پالپ رو حفظ بکنه.
خب خانم دکتر، اشاره کردین که درد ممکنه اولین علامت آسیب به ریشه دندان باشه و گفتین که در درمان و معالجه ترمیم پالپ یا ریشه دندان ما نه خارج کردن عصب داریم و نه از بین بردن او را. اینال یمی درمان و معالجه دقیقاً که دکتر دندان انجام میده چه اقدامات به ترتیب صورت میگیره؟ یعنی پروسه و سیر درمان و اقدامات معالجوی و ترمیم کردن ریشه دندان چیست؟ چی کارهای انجام میشه؟
مرحله اولین هستش که ما پوسیدگی رو برمیداریم. پوسیدگی که خارج شد، اگر ببینیم که پالپ باز شده حالا و پالپ وضعیتی داره که دیگه ترمیم پذیر نیست، اون بافت زنده، حالا بعضی وقتا هم کاملا اون بافت ممکنه مرده باشه، خونریزی ما نبینیم،
بله،
اون بافت رو خارج میکنیم، شستشو میدیم و بعد دیواره های داخلی کانال ریشه رو کاملا با وسایل خاصی که داریم میبریم یا رنده میکنیم و تمیز میکنیم و شکل میدیم و قواعدی داریم که بایستی حتما اون استانداردها رعایت بشه و اون شکل نهایی مخروطی رو به دست بیاریم. تا حدی این تمیز کردن ادامه پیدا میکنه که به آج سالم برسیم و خیالمون راحت باشه که این آج دیگه صیقلیه، تمیزه و حتی الامکان از میکروب ها عاری شده. ضمن این که کار مکانیکی انجام میدیم، محلول هایی هم استفاده میکنیم که چون به همه جای کانال ما دسترسی نداریم، از محلول های شستشو همراه با وایبریشن های مربوط به دستگاه هایی مثل اولتراسونیک ممکنه استفاده کنیم که میکرو ارگانیسم ها رو هم از بین ببره، هم جاهایی که دسترسی نداریم تمیز بشه.
بله.
بعد از این که تمیز کردن و شکل دادن تمام شد، کانال خشک میشه. البته این در این ضمن ما تعیین طول میکنیم، باید حتما طول دقیق تا ناحیه‌ای که ریشه تموم میشه انجام بشه این کار، و حواسمون باشه که از داخل ریشه خارج نشیم به داخل استخوان. و بعد از این مرحله با یه سری مخروط‌های کاغذی خشک میشه داخل کانال، و بعد هم با مواد خاصی که بهشون میگیم گوتاپرکا که اونها به صورت مخروطی هستن و یک سمان